أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که دکارت دو تا دلیل اقامه کرده برای اثبات خدا از راه مفهوم کامل مطلق. میگه شما این تصور رو که میتونید داشته باشید، چه اونی که قائل به وجود خداست، چه اونی که منکر وجود خداست. بالاخره یه چیز رو تصور میکنه، بعد میگه یا هست یا نیست. مدعی میگه هست، منکر میگه نیست، و اون کامل مطلقه. یه ما از همین تصور کامل مطلق برای شما اثبات میکنیم که خدا هست. تقریر استدلالها رو عرض کردیم، اما رسیدیم به اشکالهایی که خود غربیها کردن به استدلالها. اشکالهایی که اونا کردن، یکیشو دیروز گفتیم، و اون این که گفتن اصلا تو چی میگی که ما تصوری از کامل مطلق داریم؟ نداریم، نمیشه داشته باشیم. چرا؟ برای این که کامل مطلق وقتی کامل مطلق است که نامحدود باشه، همطور که خود شما هم تصریح کرده ای. وقتی میخوای خدا رو تعریف بکنی میگی کامل مطلق نامحدود. خب اگه نامحدوده که کسی نمیتونه اونو تصور کنه، مفهومی ازش داشته باشه. شما یه خط رو در نظر بگیر، تا محدوده میتونی تصور کنی. حالا اگه تونستی یه خط نامحدود تصور کنی؟ نمیتونی. چون خط نامحدود رو تصور کردن معناش اینه که یه صورت نامحدود تو ذهنت ترسیم کنی. چه میتونید؟ تو ذهنت دیگه از روحت که بزرگتر نیست، روح شما محدود. پس حالا این خط حجم به طریق او. پس وقتی شما گفتی نامحدود، دیگه این که بگیم من مفهوم دارم ازش معقول نیست، چون انسان خودش محدوده و نمیتونه نامحدود را تصور کنه. ما دیروز از این اشکال جواب دادیم، ولی حقیقتش اینه که دکارت از نامحدود، نامحدود کمی میفهمیده و مستشکلم وقتی اشکال میکنه همونطور اشکال میکنه. از نامحدود، نامحدود کمی، اونطور که امروز توضیح دادم. لذا مستشکل گفته که نمیشه نامحدود رو تصور کرد. ما محدودیم و نمیتونیم نامحدود رو تصور کنیم. یه خط نامحدود هر وقت تونستی تصور کنی، اون وقت میتونی بگی من نامحدود رو تصور کردم. مستشکل هم نامحدود را نامحدود کم میفهمیده، هم تو که خود دکارت هم اینطوری میفهمیده، و هم درک رو منحصر کرده بوده به درک حسی و خیالی. گفته که ما که نمیتونیم نامحدود را درک کنیم، یعنی نامحدود کمی رو نمیتونیم صورت حسی یا خیالی ازش داشته بودیم. مستشکل حرفش اینه، اونی که او گفته اینطوریه. وقت دکارت اومده گفته که دوتا جواب داره این حرف. جواب اولش اینه که درست ما غیر متناهی و نامحدود رو نمیتونیم علم دقیق به اون پیدا کنیم، ولی فی الجمله که میتونیم. گفته ببین یه دریا اقیانوس، فرضم بذار برای این که نامحدود، ولی شما همین جلوشه که میبینی، که این جلوشه که میبینی پس چیه؟ علم داری، درک داری. دریا یعنی همین آب بسیار. حال بفرما نامحدود، نامحدودم که باشه بالاخره درکش به صورت احاطی گفته، اگه بخوای بهش احاطه پیدا کنی نمیتونی، ولی اگه بخوای نه فعل جمله بشه درک پیدا کنی، یه تصوری ازش پیدا کنی که میشه. پس جواب اول دکارت اینه که این که شما میگی نمیشه، بله درک احاطی نمیشه، ولی درک فعل جمله میشه. وقت بعد چند تا مثال زده خود دکارت، گفته ببین دریا رو ما نمیتونیم درک احاطی بهش پیدا کنیم، یعنی وقتی میبینیم همهش رو ببینیم، بعد از اینکه دیدیم تصور خیالی ازش داشته باشیم به طوری که کلش پیش ما بمونه، باشه نمیتونیم، ولی دریا رو که میتونیم درک کنیم. و هم ساحل که وایسادی دریا رو درک میکنی فل جمله، بعد هم میگه همین درک فل جمله برای ما کافی. یا مثال دیگه میزنه، میگه ببین کوه رو شما وقتی نگاه میکنی به دلیل اینکه خیلی کوچیکتر، هم کوه دماوند، وقتی نگاه میکنی ولو نمیتونی احاطه بهش پیدا کنی. احاطه مال کسیه که یه جوری باشه که اشراف بر همش داشته باشه. شما این طرفش باشی اون طرفشو نمیبینی، اون طرفش باشی این طرفشو نمیبینی، ولی بالاخره کوه لمس میکنی، چطور میتونی بگی من درک از کوه ندارم؟ و همون قسمت میشه که میبینی که میفهمی کوه دیگه، ولو این که درک احاطی نداشته باشی. پس ما ولو از نامتناهی درک احاطی نمیتونیم داشته باشیم، ولی درک فعل جمله که داریم. یه مثال دیگه هم میزنه، مثال دیگه شم اینه که میگه شما یه شکل هزار ضلعی رو نمیتونی تو ذهنت هزار تا ضلع رو یکی یکی حساب کنی، هزار تا ضلع در ذهن ترسیم کنی، ولی خب هزار ضلعی که یه مقدارشو میبینی، یه مقدارشو میتونی روش تمرکز کنی، بقیهش هم اجمالاً میدونی که هزار تا هست، ولی تفصیلاً به این که مثل یه چهار ضلعی که قشنگ احاطه داری بهش اونو نمیتونی. ولی نمیتونی بگی حالا پس من شکل هزار ضلعی رو نمیتونم بفهمم. خب همین فعل جمله که میفهمی کافی. این اشکال، یعنی جواب اول دکارته، که پس ما برای اینکه کارمون رو پیش ببریم درک تفصیلی از نامتناهی نمیخواییم، همین درک اجمالی برامون کافیه. و اما جواب دومش اینه که میگه ما ولو ادراک حسی و خیالی نمیتونیم از نامتناهی داشته باشیم، اما ادراک عقلی میتونیم داشته باشیم. معلوم میشه که اون آقایی که مستشکله، مرادش از درک همون درک حسی و خیالی بوده، ایشون داره توجهش میده که بابا یه نوع درک دیگه هم داریم، درک منحصر نیست به درک حسی و خیالی. این بیانیست که خود دکارت وقتی خواسته جواب بده جواب داده، ولی همه اینها بر فرض اینه که خدا غیر متناهی کمی باشه، در حالی که غیر متناهی آقا دو قسمه، غیر متناهی بالفعل، یه غیر متناهی داریم غیر المتناهی تقسیم میشه، غیر المتناهی یعنی غیر المتناهی بالفعل، چون یه غیر المتناهی داریم به معنای لایقف. یا آقا عدد غیر متناهیه، یعنی چه؟ یعنی هر چی پیش بری به آخرش نمیرسی، نمیتونی بگی من از یک شروع کردم دیگه تا آخر عدد رفتم. این غیر متناهی مورد بحث ما نیست، چون ما وقتی میگیم خدا غیر متناهیه منظورمون غیر متناهی بالقوه که اسمش غیر متناهی لایقفیه نیست، غیر متناهی بالفعله. ولی خود غیر متناهی بالفعل تقسیم میشه به کمی و وجودی. کمی مثل که میگیم خط بی‌نهایت، سطح بی‌نهایت، حجم بی‌نهایت یا عدد بی‌نهایت بالفعل. میگیم عدد بی‌نهایت بالفعل اصلا معقول نیست، کثرت بی‌نهایت معقول هست ولی عدد بی‌نهایت بالفعل معقول نیست. چرا؟ چون عدد عبارت است از تعین کثرت و بی نهایت تعیین پیدا نمی کنه. این کمی. ولی اونی که در فلسفه راجع به خدا میگن بی نهایت، که منظور نیست که یه وجود کمیه به هر قسمی از کم، بلکه اونا منظورشون از وجود بی نهایت وجودیه. وجودی یعنی چه؟ یعنی این که شما وقتی که هیچی نمیدونی وجود داری ولی محدود، وقتی حالا در یه رشته متخصص شدی وجود شما بزرگتر شده، نه بزرگتر شده یعنی شکل پیدا کرده، حجمش بزرگتر شده، خود اون وجوده در خود نفس موجودیتش بزرگ شده، وجود بزرگتریه. نظیر این که شما میگید وجود بی جان وجود پستریه، ضعیفتریه، کوچکتریه از وجود جاندار، یا انسان وجودش برتره از بقیه حیوانات. این معناش نیست یعنی گنده تره، خب فیل که گنده تر از انسانه، نه، این معناش اینه که وجود یه وجودیه که هستیش از هستی بیشتر برخورداره و اثر این که از هستی بیشتر برخورداره آثارشه، یا آثاری داره که اون آثار رو نه. خدا بی نهایته یعنی بی نهایت وجودیه، و وقتی این شد دیگه اون اشکال طرف اصلا بی مورده، میگه ما نمیتونیم بی نهایت رو درک کنیم، یعنی بی نهایت کمی رو. خب میگیم اصلا خدا بی نهایت کمی نیست. و دیگه جوابهای دکارت هم به خاطر اینه که بعد فهمیده کامل مطلق رو که فهمیده بی نهایت باید باشه، فکر کرده یعنی بی نهایت کمی، در حالی که این نیست. و اما این اشکال دوم بله؟ خب ما گفتیم دیگه، ما دیروز بر اساس همون اشکال رو طرح کردیم، ولی بعد که دقت کردیم دیدیم نه بابا، اون بابای مستشکل بی نهایت وجودی نمیفهمه، و خود دکارت هم وقتی باید جواب بده به این جواب نمیده که بابا این بی نهایت وجودیه. بله ما دیروز گفتیم بله اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه اگر کسی بخواهد متناهی باشه و علم حضوری به غیر متناهی پیدا کنه این معقول نیست. چرا؟ چون علم حضوری فرع این است که اون معلوم بیاد تو محدوده وجود خود آدم. اگه وجودت بی نهایت باشه میتونی بی نهایت رو درک بکنی، اما اگه وجود متناهیه بی نهایت رو نمیشه به علم حضوری درک. ولی تو برهان که کار به علم حضوری ندارن، که برهان قوامش به علم حصولیه. دکارت و هر مستدل دیگری کارش با علم حصولیه. خب با علم حصولی که متناهی رو میشه درک کردی یا نه؟ گفتیم بله، متناهی رو ما میفهمیم، اونم به درک عقلی، چون متناهی کمی نیست که بری سراغ حسی و خیالی. خب غیر متناهی، یه غیر میاد سرش، معنای غیر رو نمیفهمی؟ متناهی رو که میفهمی، غیرم میفهمی، میشه چی؟ غیر متناهی. حد رو میفهمی، لا حد یعنی حد نداره، بی حد یعنی حد نداره. نمیفهمی اینو؟ میفهمی. پس این که شما گفتید چون ما خودمون محدودیم نمیتوانیم نامحدود را درک کنیم، بله نامحدود به حمل شایع را نمیتونیم درک کنیم به علم حضوری. اما مفهوم نامحدود چه در استدلال با این سر و کار داریم؟ اصلا کار نداره استدلال به علم حضوری. استدلال یعنی پی بردن از قضایای معلوم به یک قضیه مجهول، و قضایا تشکیل میشن از تصور. علم حضوری اونجا نقشی نداره. اشکال دوم اینه که این دیگه خیلی روشن رفته سراغ اشکال دوم، این است که لیس لنا مفهوم عن الکامل المطلق. میگه شما تمام استدلال جناب دکارت اینه که ما میفهمیم کامل مطلق رو و از راه این مفهوم میخواییم وجود او رو اثبات کنیم. ما میگیم نمیتونیم بفهمیم، فهمی از کامل مطلق نداریم. چرا؟ برای اینکه نه حسش میکنیم نه خیالمون بهش راه داره. این یه خیلی روشن گفته، اون که یه چیز نامحسوسه که. خدایی که شما که میگی که خدای محسوس نیست که. اگه خدا یک موجود نامحسوسه پس ما مفهومی از اون نداریم. لیس لنا مفهوم عن الکامل المطلق اذ لیس للحس والخیال الیه سبیلان. راه نداره حس و خیال اونجا. حس و خیال وقتی به اون راه نداره، یه مثل میدونی چی میمونه؟ مثل کور مادرزاد. کور مادرزاد من میتونه رنگ رو تصور کنه؟ کور مادرزاد هر کارش بکنی نمیتونه رنگ رو بفهمه. رنگ قرمز چه رنگی؟ رنگ سبز چه رنگی؟ چرا؟ چون امکانشو نداره، قوهشو نداره. اونی که شما میگی امر نامحسوسه، حس و خیال مال امور چیه؟ محسوس. از لیس للحس والخیال الیه سبیل. پس ما مفهومی از کامل مطلق نداریم. فکما ان اکمه، مثال خودشون زدن، لیس له سبیل الى ادراک الالوان لا سبیل لنا الى ادراک کامل مطلق لانه امر غیر محسوب. خب این راحت دکارت جواب داد، گفت آقا درک حسی خیالی نداریم ولی درک عقلی که میتونیم داشته باشیم. ما کامل یعنی کامل یعنی کم نداره، نقص نداره، کمبود نداره. مطلق هم یعنی نسبی نیست. لازمش اینه که یعنی یک وجود بی نهایته. اینو میتونیم بفهمیم منتها با درک چی؟ عقلی. عقل با مفاهیم کار میکنه. خب این مفاهیم رو با هم تنظیم میکنه به اونی که ما میخواییم میرسه. کامل رو میفهمه، مطلق هم یعنی نسبی نیست که مطلق مقابل نسبیه، میفهمه یعنی یه موجودی که طبق بعضی بیانات دکارت یعنی بالاتر از اون نیست. ولی گفتیم حالا ما طبق تفسیر صحیح میخواییم تقریر کنیم حرف ایشون رو، کمون که جناب آقای دکتر افضلی این کار کرده و میگیم یعنی یه چیز غیر متناهیه، وجودیست غیر متناهی. ولی وجود غیر متناهی رو اگه ما درک میکنیم با درک عقلی درک میکنیم و میشه. این اشکال و اینم و کما ان الاکمه لیس له سبیلون جناب آ و عجاب دکار به انه و این لم یکن للادراک الحسی والخیالی الى الکامل المطلقه سبیلا لکن ندرکو بالادراک العقلی. ما درک میکنیم او را به ادراک عقلی، منتها ما میتونیم وقتی این دکارت اینو جواب داد یه اشکال به دکارت بکنیم. فقط یقال ان کامل المطلق له صفات مستأثره ولو احتمالا. ما که معتقدیم، ما که خدا رو میشناسیم و رفتیم سراغ وحی و وحی هم به ما گفته که و به مستأثر تبهی فی علم الغیب اندک، یعنی خدای متعال صفاتش دو گونه است، صفاته تعالی در یک تقسیم میشه به مستأثره و غیر مستأثره. مستأثره یعنی اونی که خدا به خودش فهمشو برای خودش گذاشت. کسی فهمی از اون صفات نداره، خدا فقط میدونه اونا. چرا؟ برای اینکه خدا یه کمالاتی داره که اون کمالات رو هیچ موجود دیگری نداره و چون هیچ موجود دیگری اون کمالات رو نداره، خدا بگدم نمیتونه بفهمه. مثل همون کور مادرزاد میشه که بخواهد رنگ رو بفهمه، نمیشه. شما اگر میفهمی علم یعنی چه، برای اینکه خود علم داری، اگه میفهمی حیات یعنی چه، برای اینکه خودت حیات داری. اما اون صفاتی که من خبر ندارم ازش، در وجودم نیست، ندارم و خدا داره حالا میگیم بلا احتمال. ما میگیم یقینا اینطوره، ولی الان در مقام مقابله با دکارت که نمیتونیم با مدعای خودمون رو، فقط به دکارت میتونیم بگیم شما از کجا میگی من خدا رو میشناسم؟ شاید خدا یه صفاتی داره که اصلا بشر نمیتونه بفهمه. همین احتماله رو میاره، بگیم که ان الکامل له صفات مستعثره ولو احتمالا. و لا يتحقق عندنا منه مفهوم جزما. شما اول باید بگی من یه مفهومی، یه در این شک نمیتونی داشته باشی، باید بگی من این مفهومی که دارم یقینا مفهوم خداست. بگیم شما هر مفهومی بگیم ما کجا میگی یقین خود؟ یقینا این مفهوم خداست. تا بخوای از این مفهوم به چی برسی؟ اثبات کنی وجود خدا را. شما میخوای بگی من میخوام برهانی اقامه کنم از راه تصور خدا. من میام از کجا میگی تصور کردی خدا؟ شما یه تصوری داری، فکر میکنی این خدا. چرا؟ برای اینکه این احتمال رو نمیدی که خدا یه صفاتی داشته باشه که شما اصلا نمیتونی بفهمی. این اشکال ممکنه کسی بکنه، ولی خب جوابش هم روشنه. ولکنه یقال لا حاجت لنا فلاستدلال على وجوده من طريق مفهوم الكامل المطلق إلى إدراكنا للكمالات غیر المتناهیه. ما میگیم کامل مطلق یعنی اونی که همه کمالات بی نهایت رو داره. اما چیه؟ میخوایم بدونیم، میخوایم نه. اونا نقشی نداره در استدلال ما. استدلال محورش چیه؟ محورش اینه خدا به دلیل اینکه یکی از صفات خاصش کامل مطلق بودنه. اگه کامل مطلقه یعنی هیچ کمالی نیست که نداشته باشه. حالا چیه کمالا؟ هیچیشم نمیدونم، هیچیشو نمیدونم. حالا که میدونم، خیلی هاشو میدونم، ولی اگر هیچیشم نمیدونستم کافی بود. لا حاجت لنا فی الاستدلال علی وجوده من طریق مفهوم الکامل مطلق لا ادراکنا للکمالات غیر المتناهیه. بل لا حاجت لنا الى ادراک شیء منا. ما فقط میدونیم که اون یه وجود بی نهایت. وقتی وجود بی نهایت میدونیم هم که کمالات بی نهایت داره. کمالات چون از سنخ وجودن، کمالات یعنی زیادت وجود، کمال یعنی این وجوده نقص نداره، کمبود نداره. وجودش از هر جهت پره. این اما اون جهات چیه به ما چه؟ چون استدلال هیچ کاری نداره به تک تک صفات. اونی که در استدلال نقش داره اینی که ما میدونیم که خدا کامل مطلقه و همین مفهوم برامون کافی. وقتی همین مفهوم کافیه، پس حالا مستشکل میگه شما راه به خدا نداریم، میگیم نداشته باشیم. به این مقدار که داریم، به این مقدار که این کامل، او کامل مطلق است، همین برای استدلال ما کافی. بیایم سراغ اشکال سوم. اشکال سومی که نقد فرمودن و اوردن آقایون اشکال کردن به دکارت اینه که تصور کامل مطلقه غیر ممکنه، لأن دین المسیح یسر رو بذاره. یه جناب دکارت، تو میخوای خداشناس باشید یا بالاتر از حضرت مسیح؟ خود حضرت مسیح میگه آقا خدا قابل درک نیست. خب وقتی اونی که خدا پرسته خودش داره میگه خدا قابل درک نیست، تو میخوای از راه درک خدا به وجود خدا برسی، اثبات کنی وجود خدا را؟ اینم اشکال سومه. جواب اینم خیلی روشنه، ولی جواب ان الذي لا يمكن لغيره تعالى ادراكه انما هو ذاته المتعالي. هم که ما میگیم کنه ذات حق رو هیچ که نمیدونه. سبحان من لا یعلم ما هو الا، اینه که ذات المتعالیه و هو الذی و هذا هو الذی یعبر عن بانه لا یمکن لغیره اکتناعو. کسی نمیتونه ذات حق رو، یعنی کنه ذات حق رو بفهمه، اما صفاتشو که میتونه بفهمه. اونی که ممکن نیست خود ذاته، یعنی غیر خدا نمیتونه به کنه ذات حق پی ببره. فسبحان من لا یعلم ما هو الا هو. این تو ادعیه ما هست، خودش داره اثبات میکنه که خدا ماهیت داره. البته عقلا دلیل داریم برای اینکه ماهیت داره، ولی تو روایات ما زیاده. سوال کردن از امام صادق علیه السلام تو نقلی که در کافی هست، الهو ماییتون و انیه، از آن فرمان نه، ما من شیئن الا به ماییت. چون چیزی که نمیشه وجود خالی باشه، وجود خالی یعنی وجود بی تعین، محاله. وجود باید یه تعینی داشته باشه، اون تعینش اسمش چیه؟ ماهیت. ولی خب ما ماهیت خدا رو نمیفهمیم، مگه ما در استدلال میخواستیم از راه ماهیت خدا وجود خدا رو اثبات کنیم؟ ما میخواستیم از راه یک صفت خاص. گفتیم ما یکی از صفات خاص خدا رو وقتی روش دقت میکنیم میبینیم یا باید اینو نفهمیم، یا اگه فهمیدیم باید بفهمیم که وجود داره. نمیتونیم از وجودش دیگه فهم در فهممون رو ببندیم. ولو البته منظور دکارت و منظور همه مستدلین به این طریق اینه که یعنی اگه کسی اهل تفکر باشه میفهمه، ولی اون که بیکار است که کاری رو به این چیزا نداره. اون که دنبالش نیست نه، ولی میگه اگر دنبال کنی خودت یا من دنبال من بیایی، این کسی که برهان وجودی اقامه میکنه میگه آقا من اینایی که میگم گوش بده، ببین اینا تو رو میرسونه به وجود خود. پس بنابراین اکتناه خدا بله ممکن نیست برای غیر خدا، ولیکن نده مستدل فاستدلاله بالبرهان الوجودی لا یحتاج الى تصور کنه ذاته، بل انما یبتنی استدلاله علی تصور صفت من صفاته الخاصت به. آشمام دوسن اصفهانی میگه آقا خدا این صفت خاصه رو داره که واجب الوجوده، یا اینو بفهمی باید بفهمی که حتما هست. چطور نمیشه ممتنع الوجود رو بفهمی بعد احتمال بدی که نباشه باشه تو عالم؟ یا ممتنع الوجوده یعنی ضرورت داره نباشه، ولی چیه؟ احتمال میدم باشه. پس نفهمیدی معنای ممتنع الوجود. ممتنع الوجود یعنی چیزی که محاله باشه، اون طرف شما همینطوره. ضروری الوجود یعنی چیزی که حتما باید باشه. خب اگه این مفهوم رو داری، مفهومم بخوای یا نخوای داره معناشو حکایت میکنه. آشمام دوسته میگه خب حالا اون معناه تو عالم هست یا نیست؟ اگه گفتی نیست، میدونی یعنی چه؟ یعنی میگه ضرورت وجود نداره، در حالی که اون میخواد مصداق این مفهوم باشه، میخواد معنای این مفهوم باشه. خب کی میتونه معنای این مفهوم باشه که ضرورت وجود داشته باشه تا بشه معنای این مفهوم؟ اینم اشکال سوم. اشکال چهارم این است که نحنو و این کنا نتصور. البته توجه داشتید که این اشکالات فقط به دکارت نیست، به هر کسی که استدلال میخواد بکنه به برهان وجودی این اشکالات میاد. در اشکال دوم میگه مفهومی از کامل مطلق نداریم، طرف میتونه بگه مفهومی از اونی که تو میگی نداریم، هر مفهوم. این سومی هم که دیگه خیلی روشنه، تو میگه خدا رو میخوای اثبات کنی، خدا رو که تصور ازش نداری. اشکال چهارم اینه که نحن و این کنا نتصور الکامل المطلق ولیکن هناکه ملاحدتون یدعون ان الله بما عرفوه به مشتمل علی التناقض. یا شما تصور میکنی، شما روز اول تصور میکنی مثلث، بعدم احتمال میدی که زوایاش 190 درجه باشه، احتمالش که میدی. پس این تصور برات پیدا میشه مثلثی که زوایاش چقدر باشه؟ 190 درجه. تصور کردی ولی خودت خبر نداری که این ترکیب تناقض‌آمیزه. چرا؟ برای اینکه وقتی سر بزنی به هندسه و اونجا برات اثبات کنن به طور روشن با بیان ریاضی که مثلث 190 درجه ای نداری. مثلث اگر مثلثه از لا زوایاش چقدره؟ 180. میگه ببین شما روز اول مثلث دارای زوایای 190 درجه رو تصور کردی یا نکردی؟ کردی. حالا اینجام که میگی کامل مطلق ممکن مثل اون باشه. چرا؟ برای اینکه یه عده آدم هن، اونا هم آدم هن. اونا میگن خدا مشتمل بر تناقضه. این خدایی که الهیون به اون معتقدن، این مشتمل به تناقضه. خب وقتی این احتمال اومد، استدلال از بین میره، چون استدلال مال جایی که شما بتونی اثبات کنی که این مشتمل بر تناقض نیست. از کجا اثبات میکنی؟ از کجا اثبات میکنی که کامل مطلق مشتمل بر تناقض نیست؟ اینم ملاحد یدعون ان الله به معرف و به مشتملان از تناقض. و ازا جا احتمال و تناقض لم یتمل استدلال. شما در حقیقت داری میخوای یه چیز رو اثبات کنی که در واقع متناقضه، ولی خودت خبر نداری. مگه شما علم بی‌نهایت داری؟ اون کسی که نرفته هندسه بخونه، اگه بهش بگی آقا این زوایای مثلث 181 درجه است، نمیتونه نفع بکنه که میگه بله احتمال چه 180 درجه نیست، 181. اون کسی میتونه بگه نه که رفته باشه و برایش روشن شده باشه با محاسبات ریاضی دقیق که نه خیر فقط 180 داره. خب حالا شما مگه علم اولین و آخرین رو داری؟ مگه علم بی نهایت داری؟ شما این کامل مطلقی رو که میگی شاید مثل همون مثلثی باشه که آدم ابتدایی فکر میکنه میشه زوایاش 181 درجه باشه. شما مثل اونی. کسی میتونه بگه این مشتمل بر تناقض نیست که چی باشه؟ علم بی‌نهایت داشته باشه. چرا؟ برای اینکه مشتمل بودن بر تناقض دو جوره. یکی اینکه بدیهیه، یکی اینکه نظریه. وقتی شد نظری، ممکنه یک استدلالی داشته باشه که مرکب از دوتا مقدمه. این بدیهی نیست، ولی بگو غریبه به بدیهی. اما ممکنه مشتمل باشه بر یک کتاب مقدمه. اینقدر باید صغرا و کبرا بچینی تا به این نتیجه برسی که بله این ترکیبی که شما گفتی مشتمل بر تناقض. اینا احتمالش که نمیتونی نفی کنی. نه یک کتاب، هزارها جلد کتاب. ممکنه یک استدلال مرکب باشه از یک مقدمات بی حساب، ولی نتیجهش این باشه که آقا اینی که در نظر گرفتی ها این مشتمل بر تناقض. بیگه من همین که این احتمال رو بدم دیگه نمیتونم استدلال داشته باشم، چون ازا جا الاحتمال و بطلن. شما بر این اساس استدلال میکنی که میگی تناقض نیست. حالا که تناقض نیست، خب بله ضرورت وجود یکی از کمالاته، پس کامل مطلق باید ضرورت وجود داشته باشه. ضرورت وجود داشت یعنی امکان عدم نداره، پس باید موجود باشه. این استدلال دکارت. اما این مستشیان میگه نه، ما تصور میکنیم کامل مطلق، ولی یه ملحدهایی تو عالم هستن که میگن نه، خدا وجودیست مشتمل بر تناقض. و اذا جا احتمال و تناقض لم یتم الاستدلال سیما ان کون شیء مشتملا علی التناقض قد لا یکونو بدیهیا و انما یثبت به برهان مرکب من مقدمات لا تحصا. وقتی میخوای اشکال کنی هرچی میتونی اشکال رو داغ ترش کن، چون یه حرفی که شما زدی بنده این رو ندیدم کسی گفته باشه، ولی به نظرم اومد در تفسیر آیه مبارکه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. قرآن تبیان همه چیزه. خب چجور؟ گفتم که قرآن یه ظاهر داره. ظاهر یعنی چه؟ یعنی اونی که مدلول مطابقی این الفاظه یا مدلول تزمنیه یا التزام. خب مدلول التزامی تعریفش چیه؟ مدلول التزامی یعنی چیزی که خارج از معنای مطابقه ولی عقلا قابل انفکاک از معنای مطابقی نیست. منتها تنها این کافی نیست، باید بیان بالمعنی الاخص باشه، یعنی لازمی است که از معنای مطابقی قابل انفکاک نیست ولی تا معنای مطابقی به ذهن بیاد اونم به ذهن میاد. اینو بهش میگن بیان بالمعنی. خب میگم آیا یک معنای مطابقی فقط همینو داره؟ همین لازمو داره؟ یا میشه لازم بیان بالمعنی اعم داشته باشه؟ میتونه لازم غیر بیان داشته باشه؟ خب اگه اینطور هست که هست، اینو نمیتونه شیء که انکار کرد. یک معنا یه لازم بیان بالمعنی اخص داره ولی یه لازم بیان بالمعنی الاهم داره، ممکنه چندین لازم غیر بیان داشته باشه. غیر بیان یعنی چی؟ یعنی با استدلال میفهمی که این لازمه. خب بعد از اینکه با استدلال فهمیدی لازم رو، خود اون لازمه تموم شد؟ یا ممکنه با استدلال بفهمی که اون لازمم یه لازمی داره؟ و این اگر نگیم به صورت تصاعدی، حداقل اینه که همینطوری به صورت عادی به بی نهایت میرسه. یعنی هیچ جا نمیرسه که شما بگی آقا این مفهومی که در از قرآن به دلالت مطابقی فهمیدی این دیگه انتها داره. نخیر، این لازم داره، لازمش لازم داره، لازمش لازم داره. این در چی؟ در تک تک کلمات. اما میایم سراغ جملات قرآن. جملات قرآن هم مدلول دارن. وقت دو تا جمله علاوه بر این که مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزامی داره و اون همونیست که منطقی بهش میگه نتیجه. یا این با اون وقتی کنار هم بذاری این نتیجه رو میده. یا اونی که در روایات ما هست، والوالدات و یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة. رضاء کامل اینه که دو سال مادر بچه‌شو شیر بده. خب یه آیه مبارکه دیگه هم داره که و حمله و فصاله 30 شهر. امام فرمود ببین اگه 24 ماه مال رضاءه و رو هم رفته رضا و هم 30 ماهه، پس بدون که حداقل هم 6 ماهه، پس این کسی که ازدواج کرده و بعد از 6 ماه فرزندش متولد میشه نمیشه رجمش کرد. این آیه صریح داره میفرماید خب این چیه؟ از دو تا آیه، هیچ کدوم از این آیه ها اون مدلول رو نداره که اقل الحمل ستت و اشهر، ولی لازمه این دو تاست. خب از این لازم ها چقدره؟ تازه اون لازم ها رو که فهمیدی، خود اون لازم ها با هم نتیجه میدن تا کجا منتهی میشه؟ اینه که ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. در روایات ما هم هست که هر چی ما میگیم از قرآن، و مگر قرآن تبیان کل شیء نیست؟ امام فرموده من که میگم هر چی میگم از قرآنه به خاطر اینکه قرآن تبیان کل شیء. منتها در خود اون روایاتش هست که شما نمیفهمید اون کل شیء، اونو علمش خدا به ما داده. خب وقتی اینطوری شد، حالا شما یه چیزی رو تصور کرده ای، از کجا که وقتی فکر بکنی راجع به این و لوازمش به اینجا نرسی که این محاله، مثل همون مثلث، بله مثلثی که زوایاش 190 درجه. اول خوب تصورم میکنی آقا مثلث یعنی مثلث، 190 درجه هم میفهمم یعنی چه، ولی کنار هم که میذاری خودت ملتفت نیستی، ولی این ترکیب تناقض‌آمیزه. حالا ممکنه کامل مطلق هم همونطور باشه. پس مستشکل در اشکال چهارمش میگه که ما ولو کامل مطلق را تصور میکنیم، اما یه عده تو این عالم هستن که میگن اصلا خدا یک معنای متناقضه. وقتی احتمال تناقض اومد استدلال دیگه نمیتونی بکنی، خصوصا که یک شی بخواد مشتمل بر تناقض باشه گاهی بدیهی نیست، بلکه با براهینمون به برهانی که مرکب است از ما، این برهان مرکب که برهان مرکب ممکنه مرکب یا قیاس بله قیاس مرکب میگن دو جوره، موصول و مفصول. یه قیاس مرکب موصول، حالا بیا از کجا؟ این اشکال چهار. و اما دکارت چی جواب داده؟ و عجاب دکارت، به ان تصور الکامل المطلقه واضح متمایز. یعنی یه تصور بدیهیه، یه تصور روشنه. وقت ما میتونیم در تصور بدیهیمون احتمال تناقض بدیم، واضح متمایز ولیس فیه فی هذا المفهوم الواضح المتمایز فی هذا المفهوم الواضح المتمایز تناقض. بعد هم میگه اگه بخوای این باب رو باز کنی که بگی آقا ممکنه شما نمیفهمی، اگر یه آدم اهل فکر و صاحب قوه قدسیه و حبس همین مسئله رو بیاد راجبش فکر کنه، منتهی میشه به این که این مشتمل بر تناقض. میگه اگه اینو گفتی وقت دیگه در علم رو باید ببند. میگه که ولیس فی هذا المفهوم الواضح المتمایز تناقض ولو احتملنا فی هذا المفهوم ان یشتمل على تناقضین، بخواد تناقض آمیز باشه، و سرا هازل احتمالو الى كل مفهوم من المفاهيم حتى البديهيات. چون مفهوم بدیهیه، میگه ما مفهوم بدیهی، شما میگی ممکنه یه کسی راجع به این مفهوم بشینه فکر بکنه برسه به این که این مشتمل بر تناقضه. خب همه جا این احتمال میگه، پس لسر آغاز الاحتمال الی کل مفهوم حتی البدیهیات و بذالک ینسد باب در علم بسته میشه. اینم جواب دکا. ما البته برامون روشنه، ما میگیم آقا جان ما یه مفهوم هایی داریم وجدانی، مثل مفهوم وجود داره حکایت میکنه از هستی. هستی رو کجا پیداش کردیم؟ یا خودم هستم. وقتی که خودم رو میابم من هستم شکل میگیره، قضیه من هست. این محمول و تنها میشه هست. این مفهوم تنها رو که در نظر میگیم، میگیم محمول در اینجا چیه؟ هستیه. هستی رو من بر خودم هم کردم. خب این مفهوم هستی اگه مشتمل بر تناقض بود که اینجا باید تناقض باشه دیگه، یعنی من نباشم، یعنی من هستم باید وجدانی نباشه، پس نیست. پس مشتمل بر تناقض اگه بود که متناقض که تو عالم موجود نمیشه. فلاسفه ما در معرفت شناسی این راهو پیش میگیرن، میگن آقا ما یه مفاهیمی داریم که این مفاهیم رو شک نداریم که تناقض توش نیست. چرا؟ چون واقع اینها رو وجدان کردیم و چیزی که واقعیت داره که تناقض نمیتونه باشه، تناقض محاله، یعنی نیست. و از اون نیستایی هم که هست که نمیشه باشه، ممتنعه، ولی این که هست. پس مفهوم وجود یه مفهوم متناقض نیست. خب حالا همتی که ما وجود رو میفهمیم، کمال هم میفهمیم. ما میفهمیم که اون وقت که نمیفهمیدیم وجودمون مثل خشت بود، حالا که یه نگاه کردیم و یه درخت رو دیدیم، الان وجود من داره یه درختی رو به من نشون میده، الان یه کمالی رو پیدا کرد و اون حالت حاکمیته. پس کمالم میفهم، کمالم محال نیست. وقت کمال مطلق یعنی چه؟ یعنی کمال بودنش نسبی نباشه. کمال یعنی واقعش ناقص نباشه و در نسبت به یه چیز دیگه کامل باشه، نه کامل مطلق باشه. خب اینو میفهمم که تناقض نیست، چون مصادیقش کمال به من گفت که هستن، یافتم که هستن. اگه کمال در خارج هست پس نمیتونه مشتمل بر تناقض باشه. فقط وقتی گفتی مطلق، اونم با برهان بهت میگم که این مشتمل بر تناقض نیست. چرا؟ برای اینکه بالاخره شما باید بگی هر چیزی که هست یا محدود یا نامحدود. اگه محدود باشه میشه ناقص و محتاج به یه کامل، پس باید به کامل مطلقی منتهی بشه و الا کل هستی باید نباشه. اینا همون بیاناتی است که فلاسفه ما کردن و با این بیانات روشن شده که این مفهوم تناقض‌آمیز نیست. حالا دکارت هم میگه آقا من همین مفهوم رو میگیرم و با این اثبات میکنم. بله این همون اشکالیه که کسانی که قائل بودن به این که ما از کامل مطلق میتونیم به وجود خدا پی ببریم، ما میگفتیم شما باید از ادله دیگه استفاده بکنید تا بفهمید کامل مطلق مشتمل بر تناقض نیست. ولی این اشکال اشکال بیخداریه، این اشکالیه که نمیشه به این سادگی با اصول غیر فلسفه اسلامی اینو جواب داد. اون که مفهوم واضح و متمایز جوابش اینه، شما از اجتماع نقیضین مفهوم واضح و متمایز نداری. اجتماع نقیضه یعنی یه چیزی در عین این که هست نباشه. نمیفهمی اینو؟ خب اینه که میفهمی وضوح و تمایز دلیل بر واقعیت داشتن نیست. مشکل دکارت هم همینجاشه. او فکر میکنه هر مفهومی که واضح و متمایز شد واقعیت هم داره. ما میگیم آقا نخه، مفهوم میشه واضح و متمایز باشه ولی به قول خودت مشتمل بر تناقض باشه و بیانم باشه، بدیهی هم باشه که مشتمل بر تناقضه. پس راه دکارت این مشکل رو داره، همونطور که ما قبلا دوستان خودمونم که از راه این کامل مطلق میخواستن وجود خدا رو اثبات کنن گفتیم اینجاشو نمیتونید حل کنید مگر اینکه برید پناه بیارید به ادله دیگه، که خب اگه این باشه که این برهان مستقل نمیشه. برهان مستقل یعنی کار به هیچی دیگه نداره. والحمدلله.